بسم الله الرحمن الرحیم. سلسله جلسات با عنوان از حیوانیت تا حیات. فصل اول، دوراهی طغیان و اطمینان. جلسه دوم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم المصطفی محمد. و آله طیبین الطاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقه قولی. جلسه قبل روایتی از امام صادق علیه السلام رو محور بحث قرار دادیم که امام صادق علیه السلام در این روایت فرمودند سوره فجر، سوره الحسین ابن علی. سوره فجر سوره امام حسین علیه السلام و آیات پایانی سوره مبارکه فجر رو تطبیق دادند به امام حسین علیه السلام، فرمودن این نفس مطمئنه امام حسین علیه السلام و اصحاب او هستند. و در بخش آخر این روایت نکته بسیار دقیقی است که خیلی محل توجه ما باید باشه. فرمودن من ادمن قراءت الفجر، اگه کسی خیلی دمخور باشه به قول ماها با سوره مبارکه فجر، خیلی اونس داشته باشه، رفت و آمدش روی سوره مبارکه فجر زیاد باشه، زیاد بخونه، زیاد قرائت کنه، زیاد درش تدبر کنه، همه اینا رو شامل میشه. من ادمن قرائت الفجر، ادمان به اون حالتی میگن که کسی دائما با یه چیزی دمخوره. ادمن قرائت الفجر، دمخور باشه دائما با سوره فجر، چه نتیجه براش حاصل میشه؟ کان مع الحسین علیه السلام فی درجتهی فی الجنه، با امام حسین هم درجه خواهد بود در بهشت. تعبیر بسیار عجیبی است. ذات انسان رو حسینی میکنه سوره مبارکه فجر، گوهر انسان رو، گوهر وجودی انسان رو، جوهر انسان، که جوهر عبارت عربیشه، گوهر همون فارسیشه، جوهر و گوهر وجودی انسان رو عوض میکنه سوره مبارکه فجر. سوره فجر سوره امام حسین علیه السلام. خب شما میدونید اهل بیت معادل قرآن هستن، یکی هن، لن یفترقا، جدا نمیشن از هم، یک وجوده در دو جلوه، در دو صورت، در دو چهره. یک چهره شده 114 سوره، یک چهره شده 14 نفر، یک حقیقت. و از عجایب این داستان اینه که خدای متعال امام حسین علیه السلام رو در قالب سوره فجر هویدا کرده، نمودار کرده، معادل وجودی امام حسین علیه السلام. جدای از این که امام حسین از اون جهت که جزء 14 معصومه معادل با کل قرآنه، از این جهت که خاص منحصر به فرده، یه دونه فرد جدا از اون 13 معصومه دیگه است، تو یه سوره خاص اگه بخواد جلوه بکنه میشه سوره مبارکه فجر. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله العظما بهجت رحمت الله علیه، میفرمود که هر وقت دلتون برای امام زمان ارواحنا فداه تنگ میشه، قرآن ببینید، به قرآن نگاه کنید. اگه دوست دارید صورت امام زمان رو ببوسید، قرآن رو ببوسید. یکیه این گوشت و پوست که موضوعیت نداره، که این پوست تن نازنین و شریف و مقدس حضرت بقیت الله به خاطر تناسبی که با اون حقیقت وجودی داره شرافت پیدا میکنه. این صفحه قرآن هم به خاطر اون تناسب و ارتباطی که با اون حقیقت نور مطلق داره ارزش پیدا میکنه. نور جفتشون هم یکیه، نور قرآن و نور امام زمان. غرضم از این مطلب چیه؟ غرضم اینه که اگر کسی میخواد امام حسین رو ببینه، ملاقات کنه، انس بگیره با امام حسین علیه السلام، معادل وجودی امام حسین علیه السلام در قرآن سوره مبارکه فجره. اگه با سوره فجر انس داشته باشه یعنی با امام حسین انس داره، با حقیقت امام حسین، با امام حسین زنده. چطور اگر الان امام زمان اینجا بین ما باشن ما حشر و نشر داشته باشیم، توفیق نصیبمون بشه انشالله، جایی باشیم بتونیم حضرت رو ملاقات کنیم، زیارت کنیم، مسجدی باشیم پشت حضرت نماز بخونیم، دور حضرت جمع بشیم، مراسم عزاداری توی یک محیطی عزاداری بکنیم که اونجا امام زمان حضور دارن، اشک میریزن بر فرض. خیلی اینها شیرینه برای ما، خیلی دلچسبه. این حقیقت در قرآن جلوه کرد. اگر خدا تن امام زمان رو به حسب ظاهر مخفی کرده از بین ما، حقیقت امام زمان رو توی یک چهره دیگه، توی یک قالب دیگه در اختیار ما قرار داد. این میشه قرآن. اگر ما الان به حسب ظاهر از وجود نازنین امام حسین علیه السلام، از حشر و نشر ظاهری باهاش محرومیم، از اینکه چهره نازنینش رو ببینیم، از اینکه دست مبارکش رو ببوسیم، از اینکه با او هم کلام بشیم، انس بگیریم، اگه به حسب ظاهر محرومیم، خدا یه باب دیگه برامون باز کرده، یه راه دیگه بهمون داده. اون دری که باز کرده چی آقا؟ سوره مبارکه فجره. برای همین اگه کسی با سوره فجر دم خور بشه، تو بهشت هم با امام حسین خواهد بود. این حقیقت امام حسین. خب سوره فجر چه ویژگی داره؟ امام حسین رو چطور معرفی میکنه؟ سوره فجر امام حسین رو به عنوان نفس مطمئنه معرفی میکنه. شاید ما در تعابیر قرآنی هیچ تعبیری در فضیلت انسان بالاتر از این عبارت نداشته باشیم. بالاترین عبارتی که در مورد یک انسان گفته شده در توصیف یک انسان در عالی ترین رتبه، عالی ترین مقام، تعبیر نفس مطمئن است. علامه طباطبایی میفرماید که اصلا این کلماتی که در این پایان سوره مبارکه فجر اومده تعابیر منحصر به فرده. مثلا میفهمم ودخلی فی عبادی، ودخلی جنتی، جنت من، بهشت من. کلمه جنتی، جنت من اصلا تو قرآن هیچ جای دیگه نیومد، همین یه بار اومد. کلمه عبادی به صورت خاص بدون هیچ توضیح و تفصیل دیگه تو قرآن نیومد. اصطلاحا مطلقه. یعنی چی؟ وقتی یه کلمه گفتن هیچ قیدی نزدن، مثلا بگن آب، بگن نان. حالا بنده میخوام پرهیز بکنم از اینکه وارد اصطلاحات تخصصی بشم، فضای جلسه رو به سمت بحث‌های تخصصی نمیخوایم ببریم، میخوایم همون فضای منبر و هیئت و جلسه و روزه و اینها برقرار بشه، ولی به هر حال بعضی وقتا لازمه بعضی از اصطلاحات خاص تخصصی گفته بشه. اینجا اصطلاحاً ماهیت این چی مد نظره، بدون هیچ قیدی. به آب خالی وقتی میگن آب، ماهیت آب مهمه. آب گرم، آب سرد، آب شیرین، آب شور فرقی نمیکنه. خود آب مد نظره. خود آب شامل همه اینا میشه، همه رو در بر میگیره. در واقع بالاترین چیزی که از یک آب میشه تصور کرد مد نظره. این عبارت رو توجه داشته باشید، با اینا کار دارم. یکم ممکنه الان بعضی کلمات ثقیل به ذهن بیاد، بعد انشالله کم کم وارد یه سری مباحث جزئی که بشیم دوستان خواهند دید فایده این مطالبی که داریم میگیم چیه. اینا به حسب ظاهر بحث‌های تخصصی و سنگینه، حالا خیلی هم سنگین نیست البته، ولی جلوتر که بریم می‌بینیم که مسائل روز جامعه ماست، شبهاتی که همین الان ذهن جامعه رو پر کرده و درگیر کرده، بهش خواهیم رسید انشالله. خیلی گره‌ها انشالله توی این مباحث باز خواهد شد به عنایت امام حسین علیه السلام. قرآن وقتی میخواد از امام حسین تعبیر بکنه میگه فدخلی فی عبادی. معمولا جاهای دیگه این کلمه عبادی رو یه قیدی میزنه، عبادی از صالحون، عبادی الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه، یه چیزی میگه بنده های من، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم، یه توضیحی میده بنده هایی که اینطوری هن، بنده هایی که گناه کردن، بنده هایی که دنبال حرف خوبند، بنده هایی که صالحند، به نفس مطمئنه که میرسه، هیچ قیدی نمیزنه. فدخلی فی عبادی معلوم میشه بالاترین مرتبه عبودیت مد نظره، بدون هیچ قیدی، ماهیت بندگیست. امام حسین علیه السلام در نقطه ایست که حقیقت بندگی در او جلوه کرد. با این عبارات کار داریم ما. حالا جلوتر میبینید ثمرات این بحثا چه قوغایی میکنه، چه اتفاقاتی از این حرفا در میاد. امام حسین علیه السلام ویژگی اصلیش اینه، اگر نفس مطمئن است، نفس مطمئنه خلاصه میشه در عبودیت، در اینکه بنده است، بنده بیچون و چرا، بنده بدون هیچ قید و بندی، بنده مطلق، مطلق بندگی، اصل بندگی، حقیقت بندگی. واسه همین وقتی هم میخواد به او بهش بده و او رو به بهش راه بده، باز قید و بند نمیذاره براش. بهش های دیگر رو وقتی توصیف میکنه، جنات تجری من تحتها الانهار، بهش هایی که یه قیدی داره، یه توضیحی داره، یه چیز اضافه داره، ولی به این بهش که میرسه هیچ قیدی نمیزنه. این بهشت هم معلوم میشه که حقیقت بهشته که بزرگان ازش تعبیر میکنن به جنت ذات. این دیگه توش سیب و گلابی نیست. هست سیب و گلابی ها، باغ هست، چشمه و نهر و حورالعین و اینا هست، ولی اینا حقیقت بهشت نیست، اینا پذیرایی های بهشته. بهشت اونجاییست که ملاقات صورت میگیره. بله تو ملاقات چایی هم میدن، شما این شبا جلسه میاین همدیگه رو میبینید، دیدار تازه میکنین، یه چایی هم دوره هم میخورید، باد کولر هم میخورید، باد خوب خنک بهتونم میرسه، نور و چراغ و اینا هم هست. اینا که غایت نیستش. شما اینجا نیومدین که بگین مثلا ما بریم یکم زیر لوستر بشینیم، مثلا خیلی لامپای قرمز قشنگی داره. میگن کجا میری؟ میگن میرم مسجد. چه خبره؟ برم یکم زیر لامپای قرمز بشینم کیف کنم. میخندن به شما. البته هر کی میاد اینجا زیر لامپای قرمز میشینه، لامپای قرمزش هم قشنگ. کجا میری؟ مسجد. چه خبره؟ کولرای خیلی خوبی داره، رو 16 میذارن یخ میکنی. میخندن به شما. پا میشی میری مسجد، این همه راه تو این ترافیک تاکسی اینترنتی میگیری که مثلا باد 16 بهت بخوره. خدا مگه بهشت رو خلق کرده برای این داستانا؟ داستان بهشت رفتن ما داستان کولر دمای 16 و لامپ قرمز و این حرفاست. ساده ها دنبال بهشتن. البته همینم مشتریش الحمدلله کمه، همینم مشتریش کم، این دیگه اوج بدبختی و مظلومیت. همینم خدا چوب حراج زده، بازم آخرش خیلی ها به همینم نمیرسه، همینم در خیلی ها شور و انگیزه ایجاد نمیکن، به خاطر چاییش هم نمیان، به خاطر لامپ قرمزش هم نمیان. اینایی که قرآن گفته آقا حوری میدم، آقا گلابی میدم، آقا نهر فلان داره، بیا نمیدونم نهر از عسل دارم، اینایی که گفته خواسته بکشونه ما رو ببره اتاق ملاقات. بچه رو میخوام ببرن، ما این پسر کوچولومون رو میخواستیم هیئت بیاریم، قدیم ترا میگفتم بابا بیا بریم هیئت، میگفت بیا اونجا چیکار کنم، میگفتم بیا آخرش بپر بپر خوشت میاد، هر وله میکنن. یه از اول تا آخر اینچه سونگو بابا این بپر بپرش که بچه رو اینجوری جذبش میکنه. خدا خواسته بهش امثال بنده رو دعوت کنه، گفته بیا اونجا ازواج مطهره داره، زنای خوشگلی داره، بیا زناش خوبه، پاکن. لم یتمسهن انس قبلهم ولا جان و به ای آلاء ربکما تکذب. الرحمن گفته، به قول استاد ما میفهمون ای کاش یه سوره الرحیم داشتیم. الرحمن گفته، پذیرایی های عمومی بهشت رو گفته. همین هم تازه مشتری نداره. نفس مطمئنه دنبال این چیزا نیست. نفس مطمئنه بهش رو برای ملاقات میخواد. اینا هم بهش میدن، اصلا به اینا کار نداره. بهشتی ها که هیچی. بذار این روایت بخونم جانتون پرواز کنه. میفهمد که وقتی شیعیان ما وارد بهشت میشن، عبور میکنن از این موقف های سخت، یه لحظه جلوه میکنه امام حسین علیه السلام. اینها بیتاب سر از پا نمیشنازن، میرن دور امام حسین علیه السلام میگیرن. اونجا تعبیر حداس و حسین داره، میشینن مشغول گفتگو میشن با امام حسین، حداس میشن، حدیث میکنه. اینجا داره که حوری ها میان به اینا میگن بابا ما یه عمر منتظر شماییم، چشپراهیم، بیقراریم. حوری ها اشتیاقشون به مؤمنین بیشتر از اشتیاق مؤمنینه. دیشب ذکر خیلی گرم از یکی از بزرگان مرحوم شیخ اسدالله طیاره شهرزایی که از علمای گمنام و قریب ماست، شاید مرحوم حداد بوده، از علمای خوب ماست و از بزرگان بوده، ولی خب خیلی شناخته شده نیست. ایشون فرموده بود که لحظه قبض روح مرحوم آیت الله ناصری دولت آبادی، پدر آیت الله ناصری دولت آبادی که پارسال از دنیا رفتن، عاشق محمد که پارسال از دنیا رفتن، پدرشون از علما بود، مرحوم آیت الله طیاره شهرزایی، فرموده بود لحظه جان دادن مرحوم آیت الله ناصری دولت آبادی پدر، من بغل ایشون بودم، کنار جسد ایشون بودم. مرحوم طیاره شهرزایی که احوالاتی هم داشت، همین تیر ماه هم از دنیا رفت، سالگرد ایشونو تازگی پشت سر گذاشت. فرموده بود که موقع جان دادنش پرده کنار رفت، دیدم حوریا دارن رقص و پایکوبی میکنن، خیلی خوشحال بودن که ایشون از دنیا رفت، به همسرشون رسیده بودن. حالا روایت ادامهش چیه؟ میگه که این بهشتی ها میان اونور، حوریا آماده کردن، قصر رو آماده کردن، بهشت رو آماده کردن، هرچی منتظر میشینن میبینن بهشتی ها نمیان. حالا اینا در مورد همه بهشتی هاست یا نه نمیدونن. حوری ها میان به اینا اعتراض میکنن، متن روایت، میگن آقا چی شد؟ خسته شدیم بیاین دیگه. اینا خطاب میکنه، مرحوم مجلسی نقل کرده، دیگه منم نقل کرده، اینا خطاب میکنن به حوری ها که ما این جلوه‌ای که از امام حسین دیدیم و این انسی که دیدیم و این حالی که اینجا داریم با کل بهشت عوض نمیکنیم، بریم به کارتون. اونجا ظاهرن به این کیفیته که امام حسین به اینا دستور میدن که دل اینا رو نشکنید، پاشید برید سراغ اینا، یکی هم با اینا باشید. این دوست عزیز ما، حالا از یه شهرزایی نام بردیم، از اصفهانی ها ذکر خیر کردیم، از یه اصفهانی دیگه هم ذکر خیر کنیم، این دوست عزیزی که تجربه نزدیک به مرگ براش حاصل شد و بازگو کرد مقداری از این تجربیاتش و شد کتاب سه دقیقه در قیامت. خب ناگفته هایی داره ایشون که تا حالا نگفته، به نحوه عمومی نگفته. برای حقیر مقدارش رو ایشون تعریف کرده، مقدارش هم ضبط کردیم، اجازه انتشار هم نمیده، پای مصاحبه هم نمیاد برای انتشار. حالا ظاهرن برنامه هایی داره برای بعد از رحلتش. حالا بنده یکیشو لو میدم، یکی از اون مطالبی که ایشون گفته و خیلی هم جالبه. خب ایشون چیزهایی رو سش پیش اومده، حالا دو سه تاش الان یاد آمد از مطالبی که گفته بود و مرتبط با امام حسین علیه السلام بود. یکیش این بود، حالا هی یادم بیاد تا یادم نرفته بگم، گفتش که من اون طرف سر نماز به مشکل نخوردم. گفت دلیلش هم این بود که من چون مقید بودم که نمازهام با تربت امام حسین علیه السلام بخونم، همه رو از من قبول کرد، گیرم ننداخت، سر نماز چالش نداشتم. یه قضیه دیگه تعریف کرد، گفتش که من خب نمیدونم، مثلا نمیخواستم اینا رو بگم، چیز دیگه میخواستم بگم، میترسم اینا به اصل بحثمون آسیب بزنه، هرچند جذابیت اینا این حرفا بیشتر از اون یکی حرف هست. برها نبرای اینکه دلمون گرم بشه دیگه، لیتمئن قلبی، ما یکم مطمئن بشه، نفس مطمئن پیدا کن. گفت من عصر پنجشنبه بود که از بدن جدا شدم، عمل جراحی که داشتم روز پنجشنبه بود، عصر پنجشنبه بود این اتفاقی که بر بنده افتاد. تا از بدن جدا شدم دیدم یه سیلی از جمعیت داره به یک سمتی میره، دنبال اینا را افتادم، پرسجو که اینا کیان، گفتن اینها کاروان شهدای ایرانه. کجا میرن؟ گفت که غروب پنجشنبه میرن زیارت حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام، علیه آلاف و تحیت و السلام. غروب که اونجا بودن، اول شب جمعه با امام رضا علیه السلام میرن کربلا زیارت ابا عبدالله. گفت منم با اینا راهی شدم، این تیکه ها رو تو خود حرم امام رضا علیه السلام ایشون برای من گفت، من ضبط کردم تو گوشیم حسن، تازگی هم مجدد گفت ایام زیارت مخصوص توی صحنه آزادی نشسته بودیم، اونجا تعریف میکرد مجدد. قبلا هم از یکی از دوستان که ازشون شنیده بود شنیده بودم، با یه حال خوبی هم تعریف میکرد. گفت که ما وقتی وارد شدیم حرم امام رضا علیه السلام، چند تا چیز درس آموز داره این چیزی که ایشون تعریف میکرد، که الان اجمالا عرض بکنم، سریع عرض بکنم، مفصلش رو خودشون باید بگه با جزئیاتش. گفت دو نفر تو این کاروان بودن از شهدای اصفهان بودن. گفت من با کاروان اصفهانی ها بودم، تو خودشون هم اصفهانی بود. گفت دو تا از این شهدا بودن، من فهمیدم اینا یکمی کارشون گیر داره، شهید بودن، با این کاروان هم بودن، ولی حق الناس داشتن. نکته بسیار عجیبی بود اینی که ایشون میگفت. میگفت اینا همه جا اومدن، هم مشهد اومدن، هم با امام رضا کربلا اومدن، ولی داخل حرم راهشون نمیدادن، چون مشکل حق الناس داشتن. مشکل حق الناس جفتشون هم فهمیدن. یکیشون وقتی میخواست خونه بسازه، یه نیم متری از پشت خونه وارد خونه همسایه میشه، که بعدها پیگیری میکنه و به پسرشون میگه، و اونم میگه که نه حق داری اینو جای دیگه بگی، نه حق داری که بذاری اون خونه پشتیه بفهمه این قضیه رو. میگه دیگه من خودم رفتم اون خونه پشتیه رو راضی کردم، همون شبی که راضی کردم اون شهید بزرگوار در خواب دیدم. تعبیر ایشون که الان تو گوشی بندم صوتش هست این بود، میگفتش که شبش خواب دیدم اون شهید بزرگوار که رفتم براش حلالیت طلبیدم، یه جوری صف منو بغل کرد، من گفتم یه الان منو میبره با خودش بهش، گفتم کارم تموم شد، این شهید اومده ما رو ببره بهش. من گفتم مردم، این جوری که این شهید منو بغل کرد از من تشکر کرد، گفتم کارم تموم. دو تا شهید بودن. گفت ما وارد حرم امام رضا علیه السلام که شدیم، دیدم این ورودی های حرم دور زریح، دیدید خادما با این چوب پرای سبز و اینا مثلا وای میستن، دیدم اونجا علمای شهید قرق کردن زریح رو، شهدای معمولی به واسطه علمای شهید میتونن زیارت کنن، و دیدم اونا رو، شهید بهشتی بود، شهید مطهری بود. گفت دوتا رو دیدم نشناختم، این قضیه مال سال چند؟ سال 95. دوتا رو دیدم نشناختم، این چهره های اینا رو تو ذهنم ثبت کردم. گفت همونجا هم فهمیدم، تعبیرشون این بود، همونجا فهمیدم اینا هنوز شهید نشدن، ولی بدن مثالیشون به خاطر مقامی که دارن اینجا حاضره، به من نشون دادن که اینا هم در آینده میان، اینا هم از علمای شهیدن. گفت خیلی بنده دوست داشتم ببینم این دوتا رو، ببینم کیان، تا شد این قضیه شهادت این دو عزیز در حرم امام رضا علیه السلام، شهید اصلانی و شهید داروی. گفته دیدم این همون دوتا بوده، علمای شهید. خب انصافا هم این دوتا از طلبای عزیز و زحمتکشه مشهد بودن، روی هر دوتاشون شاد باشه. بعد گفتش که ما که رفتیم اون طرف، دیگه با این جماعت رفتیم شب جمعه کربلا و اینها. گفت که مجلسی بود، حالا یا همونجا بود یا بعدها اینو توی موقعیت دیگری میبینه، مجلسی بود، مجلس امام حسین علیه السلام بود. گفت که من رفتم دیدم این شهدا دور امام حسین علیه السلام هست. یکی از افرادی هم که باز بعدها شهید میشه، ایشون اسمشو گفت، هنوز شهید نشد، اگر عمری بود بعد از شهادت اون عزیز میگم براتون کیو گفت. گفت دیدم، گفت همون موقع من حاج قاسم اونجا دیدم سال 95، خیلی ها رو دیدم، خیلی هایی که هنوز شهید نشدن دیدم، اینا رو دیدم، اینا جاشون رو نگه داشتن تو این مجلس، سازوکارشون اینجاییه، اینا مال اینجا. گفتش که اینجاش خیلی لطیفه، خیلی لطیف. گفت ما دو سه تا شهید داشتیم توی آشناهامون که یکیش از اقوام ما بود، این 20 خورده سال بود شهید شده بود، به خواب مادرش نمی اومد، مادرش هم خیلی نظر و نیاز میکرد که ببینه این شهید. گفت من دوستشم بدونم این چرا به خواب مادرش نمیاد، نکنه گرفتاری گیری چیزی داره. گفت اونجا که رفتم مجلس امام حسین، از بیرون که دیدم، دیدم دوتا از شهدا از مجلس دارن میان بیرون. به این دوتا گفتم فلانی، اونی که به خواب مادرش نمی اومد، گفتم فلانی کجاست؟ گفت به من گفتن که همینجاست تو مجلس امام حسینه، آقا یه حدیثی فرمودن داره یادداشت میکنه، این یادداشت کنه میاد. میگفت فهمیدم این 20 چند سالی که به خواب مادرش نیامده، اون حدیثه رو مست شنیدن و یادداشت کردن اون یه دونه حدیث بوده، 20 خورده سال طول کشیده که اونو این از اون مجلس بیاد بیرون. گفت بهم گفتن الان میاد بیرون به خواب مادرش هم میاد، از اون مجلس بیاد بیرون ظاهرم بعدش هم به خواب مادرش اومده. قرازم اینه، بعضی از اینا میرن اونور غرق میشن اصلا، کنهو یادشون میره، کل این داستان هستی رو فراموش میکنن، حوریای بهشت رو فراموش میکنن دیگه، اهل این دنیا که جای خود داره، این لذت اصلی بهشته، این مال نفس مطمئن است. حالا تازه اینا کسایی هن که مطمئنه شدن به واسطه امام حسین، این در واقع نفس مطمئنه نیستن، اینا دستشون تو دست نفس مطمئن است. حقیقت بهشت مال نفس مطمئن است، حقیقت عبودیت مال نفس مطمئن است، حقیقت خلقت مال اینه، داستان زندگی من و شما اینه، من و شما اومدیم به اونجا برسیم، غایت زندگیمونه، اومدیم نفس مطمئنه بشیم. و اینجا یه چالشی تو زندگیامونه، یه دعوایی درست شده، یه گیری افتاده، اونم داستان طغیانه، نمیذاره ما به اطمینان برسیم، نفس طغیان میکنه، که الان یه بحث مفصلیست، باید خیلی بیشتر بهش بپردازیم. داستان طغیان انسان محروم کرده ما رو، نمیذاره. اینم یه ریشه ای داره، طغیان ریشه ای داره. بنده آیاتی رو از قرآن میخوام خدمت عزیزان امشب تقدیم بکنم. این آیات، آیات بسیار مهمیه، یک کمی شرح حال انسانه و این داستان کربلا، داستان انسانی که به جای اینکه بره به سمت اطمینان میره به سمت طغیان. تو کربلا اونی که آدم میبینه اینه، انسانیه که طغیان کرد، یه طرف انسانیه که نفس مطمئنه شده، صاف وایساده، محکم وایساده، یه تعداد کمی هم البته دوروبرش رو گرفتن پاش وایسادن، یه تعداد زیادی هم ریزش کردن، لغزیدن، سر خوردن. این داستان زندگی ماست، این داستان انسان، این تو کربلا جلوه کرد. داستان طغیان انسان چیه؟ سوره مبارکه فجر میفهمد فعمل انسان اذا مبتلاه ربه فاکرمه و نعمه فیقول ربی اکرمه. داستان طغیان انسان اینه، تو امتحان کم میاره. داستان طغیان انسان اینه که اصلا آمادگی امتحان نداره. داستان طغیان انسان اینه که اصلا دنیا رو محل امتحان نمیبینه. اینجا اون نقطه ایست که ما دچار آسیب میشیم، اصلا زندگی رو به چشم امتحان نگاه نمیکنه. زندگی رو تو دو پرده میبینه، یه پرده خوبیا و خوشیا و کیف و حالشه، یه پرده هم رنج و درد و سختی و تلخیه. از اینا فرار میکنه به سمت اونا، تا وقتی اونا هست حالش خوبه، کیف میکنه، تا وقتی اینا هست اعصابش خورده، مشکل داره. هر چقدر بتونه از این سختی ها و رنج ها فرار میکنه، اگه دیگه هم واقعا نتونه فرار بکنه توش گیر بیفته، از این زندگی مرخصی میده، خودکشی میکنه. الان ما با یک پدیده مواجهیم، روانشناسا و جامعه شناسا مقالات دارن مینویسن تو این زمینه به نام پدیده حیات زدگی. خیلی چالش جدیه زندگی بشر امروز. تو مملکت خودمونم متاسفانه خیلی گرم شده این موضوع، که ثمراتش میشه همین چیزی که در خودکشی ها ما میبینیم، حیات زدگی، از زندگی بیزاره، نمیتونه، پس میزنه، فرار میکنه، خوشش نمیاد، خسته میشه از زندگی، خسته میشه. بعضی وقتا تو آدمای دارا هم هست، شما تو یکی دو سال دیدید متاسفانه توی آدمای فرهنگیمون، تو هنرپیشه‌ها، تو کارگردانا، متاسفانه خودکشی خیلی پررنگ، هم دارای، هم زیبای، هم مشهور، ولی با این زندگی ارتباط برقرار نمیکنه. اینا ریشه های دقیقی داره، متاسفانه ما روی این ریشه ها خیلی بحث نمی کنیم. بذارید یکم دیگه این پرانتز رو توسعه بدم. ما الان چالش هایی که توی فضای جامعه خودمون داریم، چیزایی که حالا مؤمنین، شما مؤمنین قلبتون به درد میاد وقتی توی خیابون میایید، با پدیده هایی مواجه میشید، با ناهنجاری هایی مواجه میشید، با بزهکاری هایی مواجه میشید، ناهنجاری های فرهنگی، ناهنجاری های اعتقادی، بدتون میاد، زشته براتون، اعصابتون خرد میشه. یه آدم مؤمن خودخوری میکنه وقتی این صحنه رو میبینه. خب سوال اینه که چیکار باید کرد؟ خب بعضی هم میگن با کار فرهنگی کرد. سوال اینه که کار فرهنگی چیه؟ حالا مثلا مسائلی مثل حجاب، حالا من رو جزئیات و مصادیق نمیخوام وارد بشم، پدیده سگگردانی، شرب خمر و مسائلی از این قبیل، الان که دیگه با پدیده‌های جدیدتری مثل همجنسگرایی و اینها ما داریم مواجه میشیم. نکته اینه که چیکار باید کرد؟ ببینید این بحثی که دارم عرض میکنم اون نقطه کلیدی تمام این مباحثه، ریشه همین حرف هست. این یه سوال. یه سوال دیگه، آقا شما چرا انقدر مثلا شمای جمهوری اسلامی، شمای مثلا متدینین، چرا انقدر غرب ستیزی دارین؟ حالا این غرب ستیزی میخواد بشه مثلا آمریکا ستیزی، میخواد حالا به تعبیر خودتون بشه استکبار ستیزی، چرا انقدر سر ناسازگاری دارید با این غرب و این کشورهای غربی؟ و مشکلتون چیه؟ اینا که پیشرفتن، اینا که متمدنن، با چیه اینا چالش دارید؟ چرا انقدر قلدری میکنید؟ چرا انقدر سنگتون رو سوا میکنید؟ دو سه تا سوال اساسی بیشتر از اینا میتونم مطرح کنم، چون میخوام وقت جلسه نگذره، میخوام ببینید که ثمرات این بحثو کجاست. ثمرات این بحث اینه، اساساً درگیری ما، نه درگیری ما یعنی جمهوری اسلامی و آخوندا و انقلاب اسلامی و این حرفا، درگیری دین، درگیری که امام حسین رو به معرکه آورده، درگیری امام حسین، درگیری اصلی درگیری با طغیانه، درگیری با انسان طغیانگره، نه با مظاهر طغیان. مظاهر طغیان سر جای خودش، اتفاقا بعضی وقتا اهل بیت با مظاهر طغیان اونقدی هم چالش جدی نداشتن. آدمایی که خیلی طغیان تو وجودشون ریشه ندوانیده بود، اتفاقا اهل بیت خیلی با اینا چالش جدی نداشتن. ما شارب الخمرهایی داریم که اهل بیت سینه سپر میکردن در دفاع از اینا، مثل اسماعیل همیری. اینا مطالب عجیبی است که دارم عرض میکنم خدمتتون. بعضی ها این قواعد و ضوابط دستشون نیست و توی این مسائل سیاسی و فرهنگی و اجتماعی روز نمیتونن خوب تحلیل کنن، درک کنن. مثلا وقتی گفته میشه آقا اون خانومی که حجاب نداره ولی شب قدر قرآن به سر میگیره گریه میکنه، اون ارزشمنده، بعضی ها نمیفهمن یعنی چی. بابا برای اینکه داستان طغیانه، اصل مسئله طغیانه. این ممکنه یه سری مظاهر طغیان رو داره ولی بنای به طغیان نداره. این اساسا از درون طغیان نداره، این برعکس اتفاقا. و اتفاقا ممکنه کسی ریش و پش داشته باشه، عمامه داشته باشه، چادر داشته باشه، پیشونی کبر بسته داشته باشه و این طغیان داشته باشه. چالشی که امیرالمومنین در جنگ نهروان باش مبتلا بود، بهش مبتلا بود. خوب خوبایی مثل کمیل جا خورده بودن. شنیدید اون داستان معروف رو؟ سحر از اردوگاه دشمن از خوارج نهروان صدای قرآن عجیبی می اومد. بعد کمیل کنار امیرالمومنین بود، یه لحظه خوشش اومد، این صوت قرآنی، این قرائت. برگشت گفت یا امیرالمومنین خیلی قشنگ میخونه، ما با اینا آخه چجور میتونیم به جنگ؟ به قول منده حضرت فرمودن سب کالا، خیلی عجله نکن، میفهمی؟ میگه جنگ که تموم شد خب امیرالمومنین وعده کرد و فرمود از اینها 10 نفرشون زنده نمیمونن، از ما هم 10 نفرمون کشته نمیشن. یعنی تلفات لشکر ما کمتر از 10 نفره، زنده مونده های لشکر اونا کمتر از 10 نفره. همین هم شد، 9 تاشون زنده مونده، همشون کشته شدن. یه تپه‌ای شد از جنازه های اینا. فردا امیرالمومنین اومد یه نگاهی بکنه ببینه که چه خبر شده و اینها، به یکی از این جنازه ها رسید، با پا زد به کفش این، به کمیل، فهمود میشناسیش؟ اتعرف او؟ گفت نه. فهمون قاری دیشبه که دل برده بود ازت. بوی تعفنش ببین، ببین این بود. طغیان مهمه، نه نماز اصله، نه حجاب اصله. اینا البته مظهریت داره، حکایت میکنه از یه چیزایی. ما عرق خور داریم، پای امام حسین وایساده شده رسول ترک. عرق خور داریم، امام صادق فرمود عرق میخوره ولی من شفاعتش میکنم، شده اسماعیل همیری. و افراد زیادی تو تاریخ، تو روایات از اینجور آدم ها زیاد داریم. نماز شب خونم داریم، اهل بیت لعن کردن. قاری قرآن داریم، اهل بیت لعن کردن. بلکه داستان طغیانه. کار فرهنگی وقتی گفته میشه یعنی این، یعنی روی این نقطه باید کار کرد. مدل مطلوب، آدم مطلوب، اون ارگانی که داره کار فرهنگی میکنه، کار تربیتی میکنه، آموزش و پرورش، دنبال کدوم خروجیه؟ دنبال کدوم آدمه؟ آموزش پرورش میخواد نمازخون پرورش بده؟ تو دانشگاه برای شما مهم اینه که یه دانشجو داشته باشین که یقه رو بسته باشه، ریش گذاشته باشه، انگشتر دستش باشه، دختر بازی نکنه؟ اینا برات مهمه؟ یا مهم اینه که طغیان نکنه؟ ببین کلنگ داستان دیگه میشه ها، اصلا یه قضیه دیگری است. اگه ملاکو بردی رو طغیان، اصلا قضیه کلا عوض میشه، که حالا ان شاءالله شب‌های بعد بیشتر در این زمینه با هم صحبت خواهیم کرد. ریشه اصلی اون نقطه‌ای که انسان رو به طغیان میکشه، که امشب فقط یه گزارشی میدم، فردا شب انشالله آیاتش رو با هم مرور میکنیم، اینه. یه عبارت 2 کلمه‌ایه در قرآن که انشالله فردا شب میخونیم، هازا لی، 2 کلمه است. منطق آدمی که اهل طغیانه، قرآن میفرماید که وقتی خوبی بهش میرسه، تو خوشی میفته، نعمت بهش میدم، امکانات میدم، دنیا بهش رو میکنه، میگه هازالی، حقمه، استحقاقشو داشتم، باید همین میبود. این آدم وقتی که نعمت بهش میرسه یقول ربی اکرمن، وقتی نمیرسه میگه ربی اهانن، وقتی نعمت میرسه میگه آها آفرین خدا، باریکلا، فهمیدی حقمونو بهمون دادی. وقتی نمیرسه شاکی میشه، حقمو چرا نمیدی؟ بنده خب سر و کله زیاد میزنم با جوونا و دانشجوها و اینا، مخصوصا حالا تو این 1-2 سال اخیر به مناسبت یکم سعی کردم، یه چند سالی وقفه افتاده بود، سعی کردم تو این 1-2 سال یکم بیشتر کنیم ارتباطو. تو گفتگوهایی که میکنیم، حالا بعضا خصوصی بعضا عمومی، تو گفتگو بنده روی این سری نکات تأکید دارم که این از تو کلام اون شخص بیاد بیرون. یه گفتگوی 3 ساعته داشتیم که دوستان اینو جزوه ای کردن، حالا اون جزوه داره کار میشه که انشالله منتشر بشه. تو اون گفتگوی 3 ساعته که اصلش از بحث حجاب و بحثای این شکلی شروع میشه، مسئله زن و بحثای این شکلی، بحثای ظاهری، بنده میگم که رو اینا بحث نکنیم، بریم رو مسائل عمیق‌تر. اون آدم هم به حسب ظاهر، خب وقتی اومده با یه آخوند بحث بکنه، سوال بکنه، میگه خب من اینا رو قبول دارم، من خدا، امام حسین، اینا همه رو قبول دارم. منو در مورد مثلا این مواجهه جمهوری اسلامی با مثلا حجاب مشکل دارم، در مورد گشت ارشاد مثلا بحث دارم، چرا مثلا عرق خورار اینطور میکنین، چرا عرق آزاد نمیکنین که اینم آدم مثلا مسموم نشه، مثلا مسائل این شکلی. یا چالش من اینه، من در مورد ولایت فقیه بحث دارم، من خدا بحث ندارم. بنده میگم حالا بیا یکم نمیدونم خدا صحبت بکنیم، میریم روی مسائلی بحث میکنیم، خدا رو هم قبول میکنه، به یه نکته کلیدی میرسیم که قرآن هم دقیقاً رو همین نقطه دست گذاشته، ما هم دقیقاً همین نقطه رو کار نداریم، همین نقطه هم است که دقیقاً آدمو بیچاره میکنه، اونم هم همین کلمه حازالیه. به یه جایی میرسیم که میگه بعد از 2-3 ساعت بحث، میگه آقا خدا بالاخره به من حق انتخاب داده، خدا به من داده، من قبول دارم خدا رو، خدا به من حق انتخاب داده، حق داده، خدا به من حق داده، خدا برای انتخاب من ارزش قائل شده، خدا برای شخصیت من ارزش قائل شده. میگم آفرین، هم این نقطه نکته اصلیه که خوب نفهمیدی، همه داستان از همینجا شروع شد. خدا برای تو ارزش قائل شده در این که از تو امتحان بگیره، نه اینکه مف مف ارزش قائل شد گفتش که همجور بوس میفرستم بیا برو بهش، هر طرح هر مدل هم خواستی بودی، هر کار خواستی بکنی. این باعث میشه عقیده تقلیل پیدا میکنه به سطح سلیقه. برگردم اون یکی سوالت، مشکل ما با غرب چیه؟ مشکل ما نه با تکنولوژی، نه حتی با این همجنسگرایی و همجنسبازی و ترکیبش شد همجنسگرازی، ترکیب جدیدی بود امشب، نه با این همجنسگراییش، ما اصل داستانون با اینه، رنگین کمانش و بحثای این شکلیش، نه حتی با تحریم و آدم کشی و ایناش. ما مشکلمون با غرب سر یک کلمه از طغیان که معادل این واژه در ادبیات سیاسی قرآن میشه طاغوت، میشه کفر به طاغوت، میشه درگیری با طاغوت. بنده به شما عرض میکنم اونقدر که بنده میشناسم فضای آموزشیمون و تربیتیمون، این اون کلمه اون مفهوم کلیدیه که جاش خالیه تو تربیت ما، کلمه طاغوت، کلمه طغیان، هم تو فضای عمومیمون هم تو فضای فردیمون. طغیان، طغیان از کجا نشأت میگیره؟ از این که آدم برای خودش حق و حقوقی در برابر خدا قائله، شأن و شؤونی قائله، دم و دستگاهی قائله، خودشو کسی میدونه، چیزی میدونه، هازا لی، حق داره، توقع داره از خدا. این میشه داستان ما، این اون کلمه کلیدیه. حقمه، سهممه، باید اینطور باشه، باید بهم بده، خدا باید خودشو با من تطبیق بده. دعا هم اگه میکنیم از سر طلبکاریه، میریم حقمونو بگیریم، واسه همین وقتی نمیدن شاکی میشیم. اینو نقطه نفس مقابل نفس مطمئن است، این نقطه مقابل عبودیت. اینو وقت زندگی رو به چشم امتحان نمیبینه، تو دنیا نیومده امتحان پس بده، اومده کیف کنه. دنیا یه فرصتی برای کیف، برای عشق و حال. اینو کلمه کلیدیه. منطق این آدم منطق امتحان نیست، قرآن رو همین کلمه دست میذاره، خودش رو برای بلا آماده نکرد، از بلا فرار میکنه، صحنه های زندگی رو به چشم بلا نمیبینه، به چشم امتحان نمیبینه. به ریاست میرسه، قد افلح الیوم من استعلا، فرعون اینه، ریاست وقتی رسیدی بردی، ریاست نتیجه است، بردی، دعوا میکنیم که رئیس بشیم، پولدار شدی بردی، خوشگلی بردی، سیری بردی، قرآن میگه این مشکل اصلی تو. سیری، حالا وقت امتحان سیریه. خوشگلی، حالا وقت امتحان خوشگلیه. رئیس شدی، حالا وقت امتحان رئیس بودنه. همش امتحانه، هر طرف بری بیای امتحانه. اصلا خیر و شر اینجا تعریف نمیشه. این ان شاء الله شب‌های بعدی در مورد این بحث صحبت بکنیم. خیر و شر اینجا تعریف نمیشه. خیر و شر مال بعد امتحانه. مثالمو عرض میکنم، بریم تو حدیث، با حدیث بریم تو روزه. اینا آقا خیر و شر مقطعیه. بله، شما یه سری مسابقات فوتبال مثلا دارید، انتخابی جام جهانی، چند تا تیم هن مثلا کشورهای آسیایی هن مسابقه میدن، دو تا تیم، سه تا تیم مثلا از قاره آسیا کمتر بیشتر میرن جام جهانی. جام جهانی رفتن یه پوانه، یه برده، یه امتیاز. بله ما رفتیم جام جهانی، خیلی هم خوشحال بودیم. آقا مثلا خیلی کشورها جام جهانی نیومدن، فلان تیم مطرح که چند بار قهرمان جهان شده جام جهانی نیومده، ما جام جهانی رفتیم. خب این یه مرحله، بله خوبه، این یه برده، ولی این برد نهایی نیست. انتخاب شدی برای یه مسابقه جدیتر، برای یه امتحان سنگینتر که عیار اصلی اونجا معلوم میشه، قهرمان اصلی اونجا تعیین میشه. برای اونجا باید خودتو آماده کنی. بله میری جام جهانی، بلد نیستی بازی کنی، 6 تا میخوری برمیگردی. این که نشد که، بعد بازی بلد باشی. او اصل داستان، اصل مسابقه است. رفتی المپیک، آفرین، خیلیه. ولی المپیک رفتن این که نتیجه نیستش که، نتیجه زحماتتو ندیدی که رفتی المپیک. بله یه نتیجه مقطعیه، یه نتیجه‌ای میشه گفت، ولی اصلش هنوز مونده، اصل کار مونده. امتحان اصلی اونجاست. خیر و شر اونجا تعیین میشه، تو بلا معلوم میشه. آدمی که نفس مطمئن نداره دنیا رو، عالم رو به چشم بلا میبینه. خودشو برای بلا آماده کرده، خودشو برای امتحان آماده کرده. این رفت و آمد این صحنه ها، بعضیش سخته، برخیش تلخه، بعضیش شیرینه. دیدید مسابقات تلویزیونی؟ یه وقت به شما میگن آقا این صخره رو بگی برو بالا، اینم یه مسابقه تلویزیونیه، با سختی ها و تلخی ها امتحانت میکنن، قدرت بدنی تو مثلا میخوان تشخیص بدن که چقدر توانایی داری. یه سری مسابقات تلویزیونی داریم، چشماتو میبندن، غذاهای خوشمزه میذارن جلوت، میگن این غذا رو بخور، تشخیص بده چیه. خب آدم ساده چشاشو میبندن، غذا میذارن تو دهنش، میگه به به چقدر خوشمزه. میگن خب، میگه یه لقمه دیگه. آقا میگه چی؟ آقا چی بود؟ چی بود؟ بابا چند چندی؟ اینجا آزمایشه. این که خوردی چی بود؟ میگه خوشمزه بود. بازم میشه بدین؟ این داستان آدمیزاد احمقه، نادونه. بهش یکم شیرینی میچشونم، میگه خیلی خوشمزه بود، بازم بدید. میگم مزه شو بگو بابا، این امتحان بود. ردی. داستان اینه. و کربلا اصلا از عجایبش اینه که از واژه‌های بنیادینش خود کلمه بلاه، بلا. و امام حسین علیه السلام از قبل خودشو برای اینجا آماده کرده، از بچگی آماده شد. اصل داستان کربلا رفتنش هم اون عبارتی است که پیغمبر در رویا به امام حسین علیه السلام می‌فرماید. البته عوامل ظاهری هم داره، ولی اصلش دیگه اینجاست که میفهمد حرکت کن. ان الله شاء ان يراك قتيلا. خدا اراده کرده سر بریده تو رو ببینه، و اراده کرده دست و بازوی زن و بچه تو رو بسته ببینه، اسارت زن و بچه تو ببینه. اصلا امام حسین اومده برای بلا. اونی که زنگ گوش امام حسینه همین کلمه بلاه. برای همین تا فردا رسید به این زمین فرمود اینجا کجاست؟ گفتن نینوا. فرمود اسم دیگه داره. البته این که عرض میکنم از مجموعه از کتابهای تاریخی و مقتله. فرمود اسم دیگه ای داره، گفتن نینوا. اول نینوا، اسم دیگه داره قاضریه، اسم دیگه داره قادسیه. هی حضرت پرسید، فرمود یه اسم دیگه هم باید داشته باشه. گفتن آقا به اینجا کربن و بلا هم میگن. این زنگش خورد به گوش امام حسین علیه السلام. کرب و بلا، اینجا جاییه که هم کرب هم بلاه. انگار هرچی کرب و بلا بوده خدا خواسته تو یه نقطه از دنیا جمع بشه، بروز پیدا کنه، از بالا بریزه، خدا به این نقطه از تاریخ، به این نقطه از زمین ریخته. مرکز بلاء عالمه، کرب و بلا. لذا میدونین اصل اسم کربلا کرب و بلاه. امیرالمومنین فرمود در آسمان به این اسم میشناسن این زمین رو، کرب و بلا. تعابیرم تعابیر عجیبی است. بنده روایتی امشب آورده بودم بخونم براتون، چون دیگه کمی وقت گذشت و چون خسته میشید. با اینکه این روایت خیلی فوق العاده است و میدونم قطعا این روایت رو نشنیدید، روایت مفصلی است. مرحوم صدوق در اعمالی نقل میکنه که امیرالمومنین وقتی رد میشد از زمین کربلا، اجمالش رو شنیدیم که حضرت وقتی رد میشد برای جنگ صفین، به این زمین که رسید ایستاد، توقف کرد. این روایت مفصل، مطالب عجیب و غریبی داره. اگه یه کمی حوصله بکنید توی 4-5 دقیقه بتونم جمعش بکنم میگم، وگرنه روزه رو باید جمعش کنم. حالا اگه حوصله دارید، من میترسم که دیگه عمر بنده کفاف نده و جای دیگه هم فرصتی پیش نیاد. بندم تا حالا تو عمرم این حدیثو جایی نخوندم بالا منبر. خیلی مطلب داره. حالا سعی میکنم عربیاشو کمتر بخونم، اصل مطلب دستتون بیاد نسبت به این زمین و اتفاق عجیبی که افتاد که حالا عرض میکنم خدمتتون. مجاهد از ابن عباس نقل میکنه، مرحوم صدوق در اعمالی صفحه 597. عذر میخوام اگه یک کمی وقت میگذره، ارزشش رو داره، ارزش شنیدنش رو داره. بیشتر تحمل میفرمایید ولی انشالله یه طعم عجیبی این روایت تو کامتون خواهد داشت. میگه با امیرالمومنین میرفتیم صفین، به نینوا رسیدیم که کنار فرات بود. امیرالمومنین با صدای بلند منو صدا زد، یا ابن عباس اتعرف هذا الموضع؟ فرمود اینجا رو میشناسی ابن عباس؟ گفتم نه آقا جان. فرمود اگر میشناختی لم تکن تجوزه، از اینجا رد نمیشدی، حتی تبکیه کبکای، وای میستادی، اول مثل من خوب گریه میکردی، بعد از اینجا رد میشدی. میگه فبکا طویلا، بعد خود حضرت طولانی گریه کرد، حتی اخذلت لحیتو، محاسنش خیس شد، و سالت دمو علی صدره، این سینش هم از عشق خیس شد، و بکه اینا معه، ما هم باش گریه کردیم. بعد دیدیم هی امیرالمومنین این تعبیر رو میگه، اوه اوه، آدم داغ داره، میگه آخ آخ آخ، مالی ول آل ابی سفیان، آخه من با بچه های ابو سفیان چی کار دارم؟ مگه مالی ول آل حرب حزب شیطان؟ بعد رو کرد به امام حسین فرمود صبرن یا ابا عبدالله، پسرم صبر کنی. بعد فرمود پدرت هم تنهایی هایی داره، تو هم تنهایی هایی داری، صبر کن. بعد فرمود آب بیارید میخوام وضو بگیرم. آب آوردن، وضو گرفت، کلی نماز خوند و دوباره همون شبیه همون عبارات رو فرمود. مقدار مختصری امیرالمومنین استراحت کرد، خوابیدن. از خواب بیدار شدن، دوباره ابن عباس رو صدا زد، فرمود ابن عباس کجایی؟ گفت آقا جان اینجام. فرمود الان که خوابیده بودم خوابی دیدم. امیرالمومنین خواب دیده در کربلا، در زمین کربلا خوابیده، خواب دیده. فرمود خواب دیدم. گفت آقا خواب دیدید، خیر انشالله. فرمود دیدم که انی به رجال قد نزلوا من السما، دیدم یه مردایی دارن از آسمون میان، پرچم‌های سفیدی دستشونه، شمشیرهاشونو کشیدن، شمشیرهاشون هم از سفیدی میدرخشه، دیدم دارن دور این زمین خط کشی میکنن. بعد دیدم این نخل‌های این زمین چقدر عجیبه، که ان هذه النخيل قد ضربت به اقصان هل ارض تضطرب به دم عبید، دیدم این نخلا هی داره شاخه هاشونو به زمین میکوبن، هی خون تازه پخش میشه رو زمین. و که انی بالحسین سخیلی و فرخی و مزقتی و مخی، اونایی که ادبیات عرب و زبان عربی میفهمن میفهمن یعنی چی این تعابیر دیگه. تو زبان عربی از این تعابیر برای ابراز محبت به بچه دیگه ما از اینها عمیق‌تر نداریم. مثلا آدم بچهش میگه مثلا تو جوجه منی، مثلا تعابیر این شکلی، اوج محبت و صمیمیت، سخیلی فرخی. فرمود این حسین من، پاره تنم، این جگرم، این جگرگوشم، این عشقم، دیدم قد غرق فی، دیدم غرق خون، دیدم تو این زمین غرق خونه. یستقیس فلا یغاس، دیدم هی داد میزنه، هیچکی هم به دادش. و که ان رجال البیز، عربیاشو کمتر میخونم سری مطلب رو تموم کنم تحویل عزیزمون بدم، حیفم میاد واقعا. فهمون دیدم این مردان سفید پوش هی از آسمون میان هی صدا میزنن صبرن آل رسول، تحمل کنید که شما به دست بدترین مردم کشته میشین و به امام حسین میگن هذه الجنه یا ابا عبدالله الیک مشتاقه، بهش به تو مشتاقه حسین جان صبر کن. و به من تعظیم میکنن، تعزیت میگن، میگن ابشر یا ابوالحسن، آقا جان تو هم تحمل کن، خدا چشم تو روشن میکنه. بعد امیرالمومنین فرمود این خوابی که من دیدم مطابق اون چیزی که پیغمبر به من فرموده و وعده داده که حسین من اینجا میان و هاذهی ارض و کربن و بلا، اینجا زمین کرب و بلاه که حسین اینجا دفن میشه و 17 تا من ولدی و ولد فاطمه، 17 تا بچه های من و فاطمه هم اینجا با حسین سر بریده میشه و اینجا زمینیه که در آسمون تذکر و عرض و کربن و بلا، اصلا تو آسمون اینجا رو به اسم کرب و بلا میشناسن، مثل زمین مکه معروفه. بعد حضرت فرمودن که ابن عباس برو تو این زمین یه مقدار پسمونده آهوه که به رنگ زعفرونه بگرد پیدا کن وردار بیار اینجاشو با توجه گوش بدید عزیزم، خیلی نابه این مطلب و خیلی فوق‌العاده است، انشالله که آتیشت میزنه تا شب عاشورا با همین بسوزی، خیلی بکر. حتما نشنیدید اینو، مرحوم صدوق در عمالی نقل کرده، منبع موثق. به من فهمون یکم پس مونده آهو اینجا رو زمین پیدا میکنی به رنگ زعفرانه، برو بردار بیا. میگه منم رفتم گشتم با همون توصیفی که امیرالمومنین کرده و پیدا کردم، آوردم تحویل امیرالمومنین دادم، تا صدا زدم حضرت رو گفتم آقا پیدا کردم، قام یحرول الیها، دیدم امیرالمومنین پاشو شروع کرد حروله کردن و دویدن به سمت این، گرفت فحملها و شمها، گرفت هی به بینی مالید و بو کرد، فرمود هیه هیه به عینها، آره خودشه. فرمود میدونی این چیه یا ابن عباس؟ گفتم نه. فرمود اینا پسمونده های آهوه، یه وقت عیسی مسیح از این زمین رد میشد، دید یه سری آهو تو این زمین وایستدن دارن گریه میکنن، عیسی وایساد، فبکا وایساد گریه کرد، حواریون هم بودن، حواریون هم از گریه عیسی گریه کردن. بعد عیسی به اینها گفتش که میدونید که داستان چیه؟ گفتن نه. فرمود هاذهی ارضٌ یقتلوا فیها فرخ الرسول، اینجا یه زمینیه، پاره تن پیغمبر آخرالزمان اینجا کشته میشه. بعد فهمو پاره تن اون خانومی که شبیه مادر منه، یعنی فاطمه، شبیهت امی، اونم اینجا کشته میشه. این خاک خاکیه که بعدن قراره بشه تربت اون شهید و الان مبارک شده از خون اون شهید. و این آهوها اینجا دارن گریه میکنن، میگن ما مشتاق اون شهیدی هستیم که قراره تو این زمین کشته بشه. امیرالمومنین فرمود که این همون پسمونده های همون آهواست و من از خدا خواسته بودم که اینا بمونه تا وقتی من از جا رد میشم اینا رو بو کنم، تسلی دل من باشه. یه گریز بزنم بعد ادامه روایت رو سریع تموم کنم. آهوایی که قبل از شهادت حسین تو زمین کربلا گریه کرد، آهو چیه؟ گریه کرده بودن، پس مونده هاشون و امیرالمومنین هی به بینی کشید، فهمود خدا اینا رو گذاشته بود دل من آروم بشه. نمیخوام خیلی وقت تو بگیرم، ببین آهویی که قبل شهادت گریه کرده پس مونده هاش دل امیرالمومنین آروم میکرده، پیرن مشکی تو با دل علی چه میکنه، عشق تو با دل فاطمه چه میکنه، که اصلا وقتی پیغمبر فهمود این بچه‌ای که تو بغلت سر می‌بره، فاطمه بیقرار شد، فهمو قصه نخور انقدر گریه کن داره میان گریه می‌کنه. ادامه روایت رو بخونم وقت تو بیشتر نگیرم. میگه که امیرالمومنین اینو به من داد، فرمود اینو نگه دار با خودت ابن عباس، هر وقت دیدی این پسمونده آهو از توش خون زد بیرون بدون حسین منو کشته. میگه منم اینو تو آستین گذاشتم مراقبت میکردم تا یه روز ده محرمی بود دیدم ازش خون فواره میکنه، یادداشت کردم، بعدن به من گفتن حسین تو همین لحظه به شهادت رسید. بذار من عبارت رو تموم کنم. میگه که حضرت وقتی که این خاطره رو به یاد آورد دعا کرد، یا رب عیسی ابن مریم لا تبارک فی قتلته، ای خدای عیسی برکت قرار نده در قاتلان حسین و کسی که کمک کنه به قاتلا و کسی که حسین منو تنها بذاره. این عبارت و تمام. ثم بکا بکا ان طویلا، امیرالمومنین یه گریه طولانی اینجا کرد. و بکینا معه، ما هم باش گریه کردیم. حتی سقط لوجههی و قشی علیه طویلا، واقعا باورش سخت. میگه دیدیم انقدر گریه کرد با صورت خورد به زمین امیرالمومنین و مدتی بیهوش بود. چرا؟ چون بوی کربلا به مشامش رسید. کی؟ 20 خورده ای سال قبل از این واقعه، 30 سال قبل این واقعه. عرضمو خیلی طول ندم، فقط دو کلمه. با این آتش انشالله عزیزمون تکمیل میکنه فیض. امیرالمومنین بوی کربلا، تازه حسین بغلش بود، بوی کربلا به مشامش خورد، انقدر گریه کرد. مرده، فرمانده است، داره میره جنگ، انقدر گریه کرد. سقط لوجهی، با صورت زمین خورد و قش کرد. من از شما میپرسم حال اون خواهری که فردا به این زمین و حسین بهش میگه زینب دیگه دیدار آخر. و حال اون خواهری که وقتی میخوان سوار مرکب کنن از این زمین ببرن، نگاه میکنه به این گودی قتلگاه، میبینه همه اونایی که دو محرم دورشو گرفته بودن از محمل پیاده کردن، همه بریده بریده یه گوشه این بیابون رها شدن.